بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در لباس الحریر در دو مقام باید بحث کرد. مقام اول این است آیا این لباس الحریر را پوشیدن خودش فی نفسه مانعیت دارد، مثل لبس یا حمل غیر معقول الله اجزا و توابع او در صلات که مانعیت مستقل داشت، و مثل لبس ذهب که مانعیت مستقل داشت، این لبس لباس الحریر اون هم مانعیت مستقل دارد یا مانعیت مستقل ندارد؟ و بعد از فراغ از مانعیت در این مقام اول شک در توسعه سعه و زیگ مانعیت است. آیا فی کل لباسی که حریر است پوشیدن او مانعیت دارد؟ چه ما تتم فیه سلات بوده باشد، چه مالا تتم فیه سلات بوده باشد، مثل عرقتین که تعبیر از او به گلنزوه می شود، و مثل زورب که از حریر است ولیکن لا تتم فیه سلات است. آیا فرقی هست در مانعیت که مانعیت مزیق بوده باشد فقط در آن مانعیت بوده باشد که تتم فی صلات است، و اما لا تتم مانعیتی ندارد؟ پس در مقام اول در این دو جهت بحث می کنیم، اصل مانعیت مستقله و اطلاع سعه و زیگو. این می دانید که مانعیت شرعیه که مبتنی بر باب امتناع اجتماع امر نه نیست، مانعیت شرعیه احتیاج به دلیل دارد. کلام در ملاحظه اون ادله است که این ادله دلالتشون تمام است بر این مانعیت. علا فرض این که تمام است، مطلق است مانعیت یا در ما تتم فی صلات است؟ اما روایات در این مقام اول. مقام ثانی که تکلم خواهیم کرد در اصل این حرمت لبس الحریر که امتیازش از مالا یؤکل این است، لبس مالا یؤکل حرام نبود، فقط مانعیت داشت، بخلاف لبس الذهب علاوه بر مانعیت خودش فعل مبغوضی است و شخص معاقب می شود بل لبس الذهب ولو در غیر حال صلات بوده باشد، هم صلاتش باطل است مانعیت دارد، هم لبسش حرام است که مستحق عقاب می شود. که جهت ثانیه بحث می کنیم در مقام ثانی که این مثل لبس الذهب است و حرام است بر مکلف بر مصلی، این از چه جهت؟ در ذیل این حرمت بحث می کنیم اگر این حرمت در یه جایی ساقط شد مانعیت هم ساقط است، یعنی در یه جایی جایز شد لبس الحریر، مثل چه چیز؟ مثل زمان الحرب که بله در مقابل این دشمن شسته نشود لباس حریر که لباس عظمت و شرف از پوشیده مانعی ندارد. در این بله وقت اوقات الحرب چه لبس این حریر جایز است برای رجال، مانعیت از صلات دارد یا مانعیتش هم ساقطه است. این را شما می دانید. هر مانعیتی که او به واسطه امتناع استعمال امر و نه بشود، در موردی اجر و حرمت که ناشی از امتناع استماع امر نهی است و تقدیم جانب نهی است بر جانب الامر، اگر یه جایی حرمت ساقط شد، ولی چیز شرطیت هم ساقط می شود، امانیت هم ساقط می شود. مثل این که انسان را حبس کردن در مکانی که ظالم او را غصب کرده است از مردم، این شخص مضطر است در آنجا بوده باشد. ما من محرم الا وقد احل الاضطرار، در اونجا نماز بخواند اشکالی ندارد. چرا؟ چون که مضطر است در بودن اونجا. وقتی که حرمت از بین رفت، اجتماع امن از نایه تقدیم حرمت بود، این شرطیت که جاش مباح بشود. چون که در ما نهلوی حرمت ساقط شده است، مکانش هم مباح است، یعنی حرمتی ندارد. اطلاق امر به صلات و اطلاق ترخیص در تطبیق این صلاتی را چون جا اتیام می کند، می گیرد اینها به موریست که در اصول منقه شده است. کلام این است که اینجا مانعیت از ناحیه امتناع اجتماع امنه نیست، مانعیت مستقله است. آیا در ما نهلوی یه جایی لبس لباس الحریر بر مرد جایز شد؟ لاضطرارین او لکونهی مفی مقام الحرب است. آیا مانعیت ساقط می شود یا نه حرمت ساقط می شود؟ مانعیت سر جای خودش باقی است. این را هم در اون ذیل بحث می کنیم. فعلا کلام ما در مانعیت از صلات است. چی ببینیم این از کجا استفاده شده است؟ این بحثی که امروز شروع خواهم کرد می دانید یه بحث اساسی است. توجه کردید در اون مواردی که مبتلا به مثل این روایاتی که در این باب وارد شده است مبتلا بشوید، حکم اون روایت هم واضح می شود انشاءالله. از روایاتی که استدلال می شود به مانعیه، یکی صحیحه اسماعیل ابن سعد الاحرس است. صحیحه اسماعیل ابن سعد الاحرس اون در باب 11 از ابواب لباس المصلی است. روایت اولی است محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، یا عیساس یا خالد است. ام محمد ابن خالد، محمد ابن خالد القمی است که از اسماعیل ابن سعد روایت می کند. اسماعیل ابن سعد الاحرس چون هم از جلاس اسماعیل ابن سقات است، از اصحاب امام صادق علیه السلام است. قال فی حدیث، معناش این است که این توجه کردید حدیث صدر دارد، این زیلشه. فی حدیث سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام هل یصلی الرجل فی ثوب ابریسم، آیا مرد میخواند نماز میخواند در ثوبی که از حریر است؟ فقال لا، فرمود نمیتواند بخواند. صدرش همین بود در باب ششم از لباس مصلی، همین روایت بود، همین سند. در باب ششم از ابواب لباس المصلی روایت اولی بود، صدرش اونجا نقل کرده بود. محمد ابن یعقوب روایت اولی است در باب شش، محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ام محمد ابن خالد ان اسماعیل ابن سعد الاحوص. این کلمه ابن است در این نسخه ها، اسماعیل ابن سعد ابن الاحوص، ابن زاید است. این اسماعیل ابن سعد الاحوص لقب چیزی که از خود اسماعیل است. قال سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة في جلود السبا، قال لا تصلي فيها، چمان غیر معقول الله بستن سبا. این صدرش بود، در ذیلش این را سوال کرده است، همین روایتی که بله ذکر کردیم. بله سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابریشم، قال لا مثل الله. یعنی معناش این است که چه جوری که غیر معقول مانعیت دارد صلات در آن ابریشم بله حریر مانعیت دارد. ما بودیم این اطلاق دارد، این میگیرد حریر خالص بشود یا مخلوط بشود، ما تتم فیه صلات باشد، ما لا تتم فیه صلات بوده باشد، وقت حرب بوده باشد، غیر اینها بوده باشد، این در این خانده نمی شود. هر مقدار که دلیل قائم شد بر قید بر مانعیت، مثل اینکه دلیل وارد شده است که باید محض بشود، ابریشم خالص بشود، مخلوط شده ای به ندارد، مانعیت ندارد، از اطلاق این نفیت می کنیم. و اما در سایر جاها که قید ثابت نشده است به اطلاقش اخذ می کنیم. این را که در مانحنفی گفتم یه نکته ایست که بعد محل ابتلا خواهد شد. این نکته بدون جهت در یه جایی در یه قیدی ثوب دو قسم است، یه ثوبی هست که تتم فیه صلات است، یه ثوبی هم هست که لا تتم فیه صلات است. هر دو را میگیرد، چه ما تتم بشود چه نه، مصلحت این است که خوب گوش کنید. این یه روایت. این میبینید سألت أبا الحسن علیه السلام یصلی الرجل فی ثوب ابریشم، لباس لباس ابریشم بوده باشد، چه تتم فیه صلات بوده باشد چه لا تتم فیه صلات بوده باشد فرقی نمی کند. حتی اون ثوبی که فرض کنید زیر پیرهنی نازک است از ابریشم، توجه کردید؟ بله حکایت می کند، ما تحتش را حکایت می کند، نمیشه در اون نماز خواند، لا تتم است، بلکه در اون نماز بخواند نمازش باطل است، بلو ساتر عورت بشود، چرا؟ چون که مانیت دارد. لا هل یصلی الرجل فی ثوب ابریس همین قف، قال لا. روایت دیگری در مانحنفی هست و عن احمد، روایت دومیست در باب 11. بله و عن احمد ابن ابن ادریس کلینی نقل می کند از استاد خودش احمد ابن ابن ادریس شعبو علی الاشعری رضوان الله علیه است، قمیس و از مشایخش، بله توجه کردید، مشایخ کلینی رضوان الله علیه است، از اون کسانی است که کلینی از این روایات کثیره یا دارد، نه مثل محمد ابن یحیی، نه مثل علی ابن ابراهیم کثرت دارد، ولیکن نسبت به اون بلد مشایخ دیگرش توجه کردید، نسبت به اونها روایات کثیره ای دارد. بعض مشایخی دارد کلینی که روایات کمی از اونها دارد در کافی، ولیکن احمد ابن ادریس هم اینجور نیست. از اجلاس خود احمد ابن ادریس نقل می کند از محمد ابن عبدالجبار، این محمد ابن عبدالجبار اشعری است که شیخ خود احمد ابن ادریس است. بدون جهت هر جا که از بعد از ابن ادریس چه ابو علی الاشعری تعبیر بشود، چون که در کافی نوعا از احمد ابن ادریس و ابو علی الاشعری نقل تعبیر می کند کلینی قدس الله نفسه شریف، چه از احمد به احمد ابن ادریس تعبیر کند، محمد ابن عبدالجبار همون محمد ابن عبدالجبار اشعری قمی است، شیخ این احمد ابن ابدلیس است. این هم در زمان با امام اشعری سلام الله علیه مکاتباتی داشت. قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، به امام حسن اشعری نوشتم، اسأله هل یصلی هل یصلا فی کلنسوه حریرین. ولی کلام یه چیزی یادم افتاد، صدوق علیه الرحمه در من لا یحضر می فرماید بر این که اون توقیاتی که محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن صفار رضوان الله علیه توقیات چسیره ای داشت با ابی محمد اشعری سلام الله علیه، این توقیات را هم نقل کردند. می فرماید صدوق در من لا یحضر الفقیه در یه موردی، موردش فعلا یادم نیست، می گوید بر این که اون توقیاتی که محمد بن حسن صفار از ابی محمد اشعری سلام الله علیه داشت، تمامی اون توقیات به اون خط خود امام علیه السلام که جواب نوشته و توقی کرده است، تمام آنها پیش من هست. منتها به مروز زمان چه شد؟ بلی اینها که پیش صدوق علیه الرحمه بودن، خط مبارکه خود امام علیه السلام پیش او بود، چه شدن خدا میداند چه شدن. این از این محمد ابن عبدالجبار هم مکاتباتی داشت. قال کتبت الی ابی محمد اسأله هل یصلا فی کلنسوه حریر مس، آیا خوانده می شود نماز در عرقسینی که حریر خالص است؟ خودش سوال کرد این را. او کلنسوه دیباج، یا در عرقسینی که دیباج است، دیباج همون حریر است، فرق ندارد، قسمی از اوست، دیباج قسمی از حریر است که ملون می شود و چیزی که هست، بله، و مشکل می شود، شکلدار می شود، حریر شکلدار و لونه‌دار. بدون جهت فرض کنید به اون حریری که به چعب انداخته می شود، چه سای چعب از حریر است، تعبیر از او به دیباج می کنند، چون که ملون است، سیاه است. بدون جهت در ما نحنفی سوال می کند که در حریر یا در چیزی که هست، در حریر محض و در دیباج، یعنی دیباج محض، نماز خوانده می شود یا نه. فکتب لا تحل الصلاة فی حریر محض، در حریر محض صلات خوانده نمی شود. این را هم گفتیم که نهی از شیئی در عبادت ظهورش در مانیت است، ظهور در مانیت دارد، و الا حرمت را بگوید فرقی بین حال صلات و غیر حال صلات ندارد. لا تلبس الرجل الحریر، الحریر المس، صلات باشد یا غیر صلات. این سوال می کند هل یصلا، این خصوصیات را متوجه بشوید. سوال از حکم صلات می کند که در حریر مس، در کلنسوه حریر محض است، نماز خوانده می شود یا نه. فشتب لا تحل، لا تحل وضعی است، یعنی صلات را باطل می کند، حلیت، حلیت وضعی است که سابقا گفتیم در موارد استعمال می شود، حلیت حرمت در وضع یکی از اون موارد است. ولی لا تحل الصلات فی حریر محض. پس در اون صحیحه اسماعیل ابن سعد چی بود؟ هل یصلی الرجل فی ثوب ابریشم؟ قال لا، او مقید می شود به حریر محض. بله، فکتب لا تحل الصلات فی حریر محض، خود امام علیه السلام جواب را تأکید کرد به حریر محض، که در حریر محض نمی شود نماز خواند. مضافاً بر این چه روایات دیگری هست که در حریر مخلوط چه بحث خواهیم کرد، غیر محض می شود نماز خواند، اشکالی ندارد. یکی همین، این نسبت به حکم وضعی چه مانعیت دارد از این دو روایت. باز روایت دیگری که در مانحلوی هست از آنها مانعیت استفاده می شود، یکی از اینها صحیحه دیگری است برای محمد بن عبدالجبار. اون صحیحه دیگرش عبارت از این است: بله قال کتبت الی ابی محمد، بازی مکاتبه است، از حله هل یسل الرجل فی کلنسوت علیها و بر ما لا یکل لحمه او تکت حریر محض، حریر خالص باشد، بله او تکت من و بر الانانه فکتب لا تحل السلات فی حریر محض و این کان الوبر زکیان حلت السلات فی. سابقا گفتیم که و این کان الوبر زکیان این در مقام تقیه است، چون که عامه تزویز می کردند، رفعیت از اون فقر از ظهور فقرت، چون که در ببر ارانب نمی شود نماز خواند، ولو اون ارنب را تزشیه بکنند به دنجهت در مانع نوی، رفعیت از او مانع رفعیت از این حکم نمی شود. اونی که بله تکیه یه تکیه حریر، تکیه حریر قطعه از حریر را میگویند که به انتهای صوب میدوزند یا به انتهای صوب انسان میاندازد، مثل اون شال گردن که میاندازد فرض کنید تا چیز این لبه قباش، بله توجه کردید نصفش زیر او میماند، بله یه مقدارش اون هر اون چال گردن میگیرد، این تیکه است، این تیکه تارتن دوخته به صوب میشود و اخرا نه تیکه دوخته نمیشود. در این تیکه حریر شجر محض بوده باشد نماز خوانده نمیشود، چون هم مالاتت مفیه صلات است. باز در ما نحنفی روایت دیگری که در ما نحنفی دلالت بر حکم وضع میکند، بله دلالت بر حکم وضعی می کند، این روایت از شیخ برای خدمت شما ذکر می کنم. باب 13 روایت اولی است، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، باب 13 روایت اولی، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزندی قال، ابی بسن بزنتی می گوید قال سأل حسین ابن قیاما ابل حسن علیه السلام، حسین ابن قیاما پرسید از امام رضا علیه السلام، عن صوب الملحم بالغز والقوت، از صوبی که ملحم است یعنی لحمش، بالغز است یعنی بالحریر است، غز یعنی حریر، والقوت والقطن است، اون لحمش حریر خالص نیست مخلوط است، والقذ اکثر من النصف، بیشترش حریر است، یک همیش مثلا فرض کنید قطن است، ای سلافی قال لا بعث، بعثی نیست، مخلوط محض نیست، حریر باید محض بشود تا مانیت داشته باشد، هر پوشیدنش هم حرام بشود، اون هم همین زور است. میگوید و کان لعبی الحسن منهو بل جبات، امام میفرماید که برای عبی الحسن علیه السلام و کان این شخص میگوید بله احمد ابن محمد ابن ابی نصر برای عبی الحسن از این لباسی که از جباتی بود، این معناش این است که نه امام هم می پوشید این را، این مشکالی ندارد مخلوط بشود، نه وضعن نه تکلیفن. در این صورت می فرماید بر این که بله باز روایت دیگری هم هست، بله دلالت می کند بر این که بله چه بجر مخلوط بوده باشد پوشیدنش تکلیفن عیبی ندارد. این روایات دلالت می کند بر ستیست بر مانیت، ولیکن در مقابل این روایات روایتی هست، اون روایت مثل اینکه با مانیت زور در نمیاد، اون چیست؟ روایت دهمیست در باب 11 و بی اسناد شیخ انصد، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الصوب الديبات ف تقال ما لم یکن فی تماس التماثیل فلا بأس. این را عرض کردم من اینجا دیبازی که از همان حریر است به واسطه ملون بودن و شکل دار بودن توجه کردید، ولی بهش دیباز میگوین. اون شکل هم که مثل پارسه های شکل دار که الان هست، یه وقت شکل گل است، یه وقت شکل درخت است، یه وقت شکل انسان است، یه وقت شکل حیوان است، فرقی نمی کند. اون حیوان انسان را تمثال می گوید. می گوید بله ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس، اگر تماثیل نباشد عیب نداره. نه آقا، نه اینجور نیست، دیباز همینجور است، اون تیکه است که اطراف است. بله عرض می کنم برای اینکه مسئله اش هم خواهد آمد. بله دیباز برای مقابل حریر است، توجه کردید دیباز به آنی می گویند که ملون است، کمانچه اصحاب لغت هم همینجور گفتند. نگاه بکنید همینجور است که ملون می شود و نقشدار می شود. خود امام می فرماید ما لم یکن فیه تماثیل، در حریر اینا نمی گفت، در دیباز این فرموده است. ما دامش تمثال انسان نشود، حیوان نشود، عیبی ندارد. خب چرا این تمثال را قید کرده؟ چون که بحثش خواهد آمد. مصلی در صحبت که مثال حیوان یا انسان دارد نماز بخواند مکروه است، حرمت ندارد ها، باطل نمی کند، مکروه است صلاتش. این ما لم یکن حمل بر شراحت می شود که اگر تمثال باشد مجروح است. این میشه در تمثال، در دیباز میشه نماز خواند. خب از ماز چرنا معلوم شد که نه، این منافات با روایت مانیت ندارد، چون که در این روایت ان صلات فی صوب دیباز ندارد که دیباز محض، که مخلوط نیست، دیباز است. اون روایاتی که دلالت می کند که الان حسین ابن قیامان آره خواندم روایتی لاشه و زنتی نقل می کند، او چه می گوید؟ اگر مخلوط باشد عیب ندارد، حمل می شود و اون هم چیز محض باشد زایز نیست، اطلاق این روایت تقیید می شود که اگر دیباز حریر محض است زایز نیست، اگر حریر محض نیست عیب ندارد. منتها چرا تماثیل نباشد؟ چون که تماثیل مکروه است، بدون زد چراحتش هم دلیل دارد، تا چون که ترخیص است در صحبیش در تماثیل است انسان نماز بخواند، مقتضاش عبارت از همون حمل به شراحت، یعنی اقل ثواب است. اصل مانعیت که پوشیدن حریر مانع صلات است و صلات را بله باطل می کند، این در این اشکالی نیست، اشکال در این خصوصیت است که آیا این مانعیت مانعیت مطلقه است، هم در ما تتم فیه الصلات هم در ما لا تتم فیه الصلات اگر حریر محض بوده باشد مانع است، یا مختص است به ما تتم فیه الصلات. سرش هم این است که اطلاقاتی که دلالت می کند صوب حریر را نمی شود پوشید تتم باشد یا لا تتم باشد، اطلاقات تمام است. ولیکن در بین یه روایتی است که اون روایت وارد شده است و دلالت کرده است که اگر حریر خالص ما لا تتم فی الصلات بوده باشد، اون عیب ندارد، صلات در او اشکالی ندارد. این روایت است که آیا به این روایت این دلالتش و سندش تمام است که می تواند روایات مطلقه را تقیید کند، یا این روایت من حیث دلالت و سند تمام نیست نمی تواند او را تقیید کند، یا اگر من حیث دلالت و سند هم تمام بشود نمیتواند روایات سابقه را تقیید کند، بلکه اینها تعارض میکنند. چرا تعارض میکنند؟ سرش معلوم میشود، چون جون روایات سابقه سوال از گلنسوه بود، امام در جواب اون گلنسوه فرمود چه اگر حریر خالص است، گلانسوی چه حریر خالص است نمیشه نماز خواند. اون حریر تچه حریر خالص بود، امام در او فرمود نمیشه نماز خواند. آیات بعضی ها سؤالن و جوابن و بعضی ها موسؤالن در خود مالت تتمه بود. رو این جهت این روایت من حیث سندی و دلاله هم تمام بشود، اینا تعارض میکنند. تعارض شردن چه میشود؟ این تساقط میکنند. هیچ کدام بله نمیشود. رجوب گوش کنند، خیال میکنند اینا رو من نشنیدم. بله اینها معارض معارضه میکنند و جمع عرفی ما بینشون نیست. معارضه میکنند و بعد از معارضه و تساقط رجوع به اطلاق میشود که لا یجوز الصلاة لا یصلا فی ثوب ابریشم، در ثوب ابریشم نماز خوانده نمیشود. چه ما تتم مثل سعید اسماعیل بن سعید احرس نس در ما در اونجا. بلی امام علیه السلام این زور فرمود بر این که بله سألت الرضا هل یسل رجل فی ثوب ابریشم، هم سوالش مطلقه هم جوابش مطلق است که فرمود لا، فقط یک قید به این خورده است که ابریشم محض بوده باشد، خالص بوده باشد. اما در ما تتم ولا ما تتم توسط به اطلاق او می شود. خب این روایت را ما ملاحظه کنیم تمام است یا نه؟ با اون روایات معارضه می کند بعد از این تمام شدن، یا به قول ایشان جمع عرفی ما بینشون هست در ما نهنفی، یا این جمع عرفی یا جمع عرفی چی خواهیم گفت. این روایت را باید خودش را بخوانیم تا معلوم بشود. این روایت سندش این است در باب 14، باب حکم ما لا تتم فیه الصلات به منفردن ازا کان حریرن. این صاحب وسائل تعبیر می کند به حکم، معنا گفتم چراتی به حکمی که تعبیر می کند یعنی خودش جازم نیست، روایات را مضطرب می بیند، مخالف می بیند. بدون زد و الا اگر صاف بود اونجا فتوا می دهد، در باب روایت فتوای اوست. اون روایتی که در روایت دومی هست، این روایت دومی این است: محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد، سعد ابن عبدالله اشعری است، کسی دیگری نیست. ام موسی ابن الحسن، این موسی ابن الحسن العامر ابن عبدالله ابن سعد اشعری قمی است، از نواده های همون سعد ابن سعد اشعری رضوان الله علیه چینجا شیخان مدفون است، از نواده های اوست، شخصش ثقه و ذلیل القدری است. این را میگن سعد ابن بله موسی ابن الحسن ابن عامر، بله موسی ابن الحسن ابن عامر چه نقل میکند از او سعد، از مشایخ سعد ابن عبدالله اشعری قمی است. ان احمد ابن هلال، تمام بلاها در این احمد ابن هلال است، ابرتایی. این نقل می کند ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه، هر چیزی که صلات در او تمام نمی شود یعنی ساتر نمی شود با او در او عیب ندارد نماز بخوانی، مثل تکیت الابریسم چمون مالاتتم ولگلنسوه اون گلنسوه هم عبارت از همون عرقچین است، چمون ها می گفت نمی شود. ولخوف کفش و زنار یکون فی سراویل، اون بند شلوار چه جلواش یه چیزی بله یه گل چیز می کنند، توجه شدید یه چیزی درست میکنن نیشه تزیید، اون زنار میگوین. او اگر فرض کنید حریر باشد اشکالی ندارد و یسلافی پوشیدنش هم اشکال ندارد و یسلافی در اون هم نماز خوانده میشود. خب این روایت چی کار کنیم این را؟ عرض می کنم برای این که این را حمل کردن به اون روایت، به اون زایی که حریر توجه کردید در حریر می خواند و حریر مخلوط است، بگوییم چی؟ نه، قمیص مخلوط را می گوید که ابریشم خالص نیست، این بعید است سرا، چون که این خالص ندارد. ولیکن اگر این زور بوده باشد، امام علیه السلام اگر حریر خیر خالص بوده باشد، حریر غیر خالص تتم فی صلات هم باشد عیب ندارد. روایاتش را خواندیم، یه گوایی شلواری حریر غیر خالص است، عیب ندارد. امام علیه السلام حکم مالا تتم را میگوید، میگوید کل مالا تجوز صلات فیه وحده. این معلوم میشود که اون چیزی که هست، بله چیزی که هست، لا تجوز صلات فیه وحده، ابریشم مگر مخلوط بوده باشد تجوز فی صلات وحده، حکم انزان میاد، عیب ندارد. پس امام علیه السلام این نکته را متوجه بشوید، چی گفته امام علیه السلام؟ بعضی ها این روایت را گفتن حمله میکنیم بونزه های که مخلوط بشود، این نمیشود. چرا؟ چون که امام علیه السلام رولا تتم فیه صلات میگوید، عیب ندارد نماز خواندن. اگر مخلوط بشود حریر، تتم فیه صلاتش هم عیب ندارد. این که خصوصیت لا تتم در جواز مدخلیت دارد، این باید حریر محض بشود، گلنسوه حریر محض بشود، تکیه حریر محض بشود، چه اگر تتم بود صلاتش زایز نبود. روی این اساس این روایت را حمل کردن به حریر مخلوط، این اشتباه است. وقتی که این زور شد، پس این روایت دلالت می کند که در حریر محضی که لا تتم فی صلات است، صلات عیب ندارد، گلنسوه هم دارد. اون وقت اشکال کردن که این دلالت این روایت فی نفسها تمام است، قابل خدشه نیست. به اون بیانی چی گفته؟ جواز هم که میگوید صلات صحیح است و پوشیدنش هم عیبی ندارد. وقتی که صلات صحیح شد، پوشیدنش عیبی نداشت، حکم جواز معناش امینه، وضعی و تشریفی. گفتند این احمد ابن هلال عبرتایی ضعیف است، چون که من حیث سند توجه کردید این روایت، ولو بعض اصحاب عمل کردند و فتوا دادند بر این که در لا تتم فیه صلات حریر عیب ندارند، ولیکن بله این فی نفسه عبرتایی ضعیف است، چون که ضعیف است روایت جزئیتی ندارد. این عبرتایی میدونید بلا دارد سرش، علیه ما علیه. این در اوایل الامر یا در مقام ثبوت و اثبات یا فقط در مقام اثبات آدم حسابی بود، حتی میگن 40 تا حد کرده است که 20 تاش بیاده بود. روی این زور بود که خصوصا در عراق خیلی جرویده بودند، روات احادیث دورش از او حدیث میگرفتند. این زور بود یا در اول مقام ثبوت و اثباتش درست بود یا فقط اثباتش درست بود. رون زهد محدثین اینها جمع شده بودن بالای سرش. وقتی که بله گذشت و گذشت، بله توجه شدید تا زمان امام حسن اشعری بله رسید و اینها و مسئله نواب اینها آمد، این دیگر کفرش انزاها معلوم شد. بله اعتنایی به نواب نشد و به کلا نشد، بله توجه شدید. امام علیه السلام از ناحیه مقدسه به واسطه قاسم ابن علا که یک آذربایجانی بود، فخرون بود، به واسطه از ابو حامد که بله روایت شد، توجه شدید، نامه ای را امام علیه السلام به اهل العراق نوشت و به تمام موالی نوشت که اجتناب بکنید از این احمد ابن هلال ابرتائی، بله لعنت الله، بله او به هوای نفس خودش کارها را می کند و توجه کردید. حتی اینها حسن ظاهرش یه جوری بود که بعضی ها می گفتن نه این شاید درست نیست، شاید بله اصل نداشته باشد این قطع دری، تا اینکه امام علیه السلام دوباره تکرار کرد. بدان جهت این مذهبش فاسد است. بعضی ها این را گفتن غلو، بعضی ها گفتن بله توجه کردید ناسبی. اون سعد ابن عبدالله اشعری که استاد محمد ابن حسن ولید است میگوید در تاریخ در رجال نداریم کسی که از مذهب تشیع عدول بکند به مذهب نسب، یعنی عداوت با اهل بیت، الا این شخص ملعون احمد ابن ابرتائی است. خب این شخص من حیث المذهب همین است، یا کافر است دین ندارد، یا بله چیز است نسب است ناسبی هم کافر است فرق نمی کند، یا غالی است که مذهبش فاسد است، هر چه بوده باشد متفقون علیه است بین الکل که احمد ابن هلال ابرتائی مذهبش فاسد است. ولیکن می دانید در اعتبار خبر فساد مذهب کاری نمی کند. شخص اگر سیگه بوده باشد، شخص موثقی بوده باشد، خبرش حجت است. پس سیگه باید بشود. می جن نزاشی این را توصیح کرده است که این فاصل المذهب است. ورد فیهن علی امام علیه السلام زمومون، زمومی وارد شده از ذمه های وارد شده است، ولیکن صالح روایه است. تعبیر شرده است احمد ابن ولی هلال الابرتائی بغدادیون، نزدیک به بغداد است، توجه شدید قریب به اون جای خوارج است، توجه شدید جاش، خودش هم اینجور است. صالح روایه یعرف منه و ینکر. اینها بعضی ها از اینها توصیق فهمیدن از این کلام نجاشی. این صالح روایه یعنی سیگه است دیگر، یعرف منه و ینکر یعنی عیب در روایت او نیست. یه وقت از اشخاصی نقل می کند چونها ضعیف هستند ینکر، یه وقت نقل می کند از اشخاصی که سیگات هستند اون یعرف عمل می شود. این صالح روایه دلالت می کند بر این که توجه این شخص شخص سیگه است. روی این حرف بعض از علمای ما قدس الله اسرارهم، یعنی جمله از علمای ما ملتزم شدند که حجیت دارد خبر این سیگه است و فساد المذهب. توجه کردید فساد المذهب ضرری نمی رساند، خصوصا بر این که در اول مستقیم الرأی بشود. حتی شیخ خودش فرموده از شیخ الطوسی روایات احمد ابن هلال ابرتائی در عده می گوید عده هستند که روایات این در حال الاستقامه زاده شده علی ابن ابی حمزه را می گوید، احمد ابن هلال ابرتائی را می گوید، روایاتش معتبر است. پس معلوم می شود که سیگه بودن این را در اول قبول دارند، بعد فساد مذهب شده است. روی این حرف روایت معتبر می شود که به این معنا اصرار کردن. ولیکن با خود این توصیق، اگر این توصیق توصیق نجاشی تمام بشود که ظاهرا تمام است، مبتلا به معارض است. چون که شیخ درست توجه کنید می گویم اینها جاییست که هر جا ابرتائی بیاد این مسائل اونجا در اون مسئله بر می جردن. شیخ قدس الله نفسه الشریف اینجه بعضی ها فرمودند نجاشی توصیقش مبتلا به معارض نیست و هیچ کسی هم تا حال این شخص را تضعیف نکردند من حیث الوثاقه، فقط فساد مذهب است. این حرف به نظر قاصر ما تمام نیست، اوی تمام شردم یک کلمه باقی ما بران که شیخ قدس الله نفسه شریف در باب چیزی که هست قبول شهادت النساء ما یقبل فیه شهادت النساء روایتی را نقل می کند از ان احمد ابن هلال عبرتایی از ابی الحسن علیه السلام در اون روایت این زور است که در زیلش می گوید که احمد ابن هلال العبرتایی ضعیف فاسد المذهب ضعیف معناش ضعیف در روایت است چون که سمان که سیگه چی میگن سیگه در روایت ضعیف یعنی در ضعیف در روایت این تضعیف شیخ است با توصیق نجاشی معارضه میکنه.